تمام ایرانی،
شرای همه چیز تمام ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ایران سرزمینی من است. آ سرزمینی یعنی خیلی آبرا مشتی خاک، اون طرفی جهان عشق میریزن.
زدست به سرش دل که یاری تو باشه، قرارش دلم بی قراری تو باشه.
از چی بگم؟ از بلوط ها و شمشاد ها و گلای زنبقا میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بو لاله میدهد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بندست، به جونی خودم دل بهش به تو زندست. نگار منی، گل مزار منی، تو قراری منی، من بی قراری تو.
رادیو جوان.
سفید، سرخ.
به نام خدای مهربان. سلام به مردم ایران، شبتون بخیر باشه. انشالله هر کجای کشور عزیزمون که هستی تنتون سلامت باشه و خرد و آگاهی همراه همیشگی زندگیتون، به خاطر اینکه دوبال تفکر هستند و میتونن به سالم زیستی انسان کمک بکنن. این دو موضوع، یعنی خرد و آگاهی، که در واقع در دنیای امروز هم خیلی لازمه. سبک های زندگی ها در کشورهای مختلف به سبب مدرنیته و آمدن حتی هوش مصنوعی، این روزا بهتره بگیم، داره عوض میشه و نیازمند به منابع موثق همراه با منطق و آگاهی های ریشه دار هستیم. بمباران اطلاعات میشه مغز ما، اما اینکه چطور بتونیم از میان این اطلاعات داده های مناسب رو باز هم خودمون فیلتر بکنیم، وصل به هم بکنیم و بتونیم یک نتیجه به حق بگیریم، شاید در دنیای امروز نکته ای که خیلی باید بهش توجه کرد. ممکنه که خستمون بکنه اطلاعات فراوان و تبدیل بشه به سرگرمی هایی که صبح تا شب میبینیم سرمون توی گوشیه، آخرش هم دور از محضر شما، ممکنه نتیجه باید و شاید رو خیلی از شهروندان در دنیا نگیرند. به هر حال انگیزه ما از ساخت این برنامه و دقایق آتی این هست که بتونیم عمیق‌تر راجع به مسائل روز و به خصوص مسئله اوکراین و روسیه که در دنیا هم نشت پیدا کرده، خیلی از کشورها دخیل درش هستند، بیشتر بدانیم و آگاه بشیم. اگر دوست داشتید کنارمون باشید.
در پی تشدید تنش‌ها در جنگ روسیه و اوکراین، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که روز دوشنبه 19 می 2025 تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برقرار خواهد کرد. هدف از این تماس‌ها تلاش برای توقف حمام خون جاری در اوکراین، جنگی که به گفته ترامپ هفته‌ای بیش از 5000 کشته از دو طرف به جا می‌گذارد. این تلاش ها در حالی صورت میگیره که مذاکرات صلح اخیر در استانبول، نخستین گفتگوی مستقیم بین روسیه و اوکراین از سال 2022، بدون پیشرفت قابل توجهی تموم شد. در این مذاکرات تنها بر سر تبادل 1000 اسیر از هر طرف توافق شد، اما در سایر زمینه ها از جمله آتش بس پیشرفتی حاصل نشد. پیشتر در 28 فوریه 2025 دیدار رسمی بین ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید به مشاجره ای علنی تبدیل شد. در این نشست ترامپ و معاونش جی دی ونس زلنسکی رو به بی‌احترامی به ایالات متحده متهم کردند و ازش خواستند برای پایان دادن به جنگ با روسیه امتیازاتی بده. زلنسکی در جواب تاکید کرد که به دنبال صلحی پایدار با تضمین‌های امنیتی. در پی این نشست ترامپ اعلام کرد که در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات ممکنه تحریم‌های علیه هر طرفی که مانع دستیابی به توافق میشه اعمال و تأکید کرده که امیدوار تماس‌های تلفنی پیش رو منجر به برقراری آتش بس بشه. در همین حال زلنسکی از جامعه بین المللی خواسته تا فشارها به روسیه رو برای پایان دادن به جنگ افزایش بده. زلنسکی این درخواست رو پس از دیدار با نخست وزیر کانادا در روم مطرح کرد و تأکید کرد که کلید حل بحران وادار کردن روسیه به اقدامات ملموس برای دستیابی به صلح. با توجه به پیچیدگی‌های موجود و اختلافات عمیق بین طرفین، نتایج این تلاش‌های دیپلماتیک هنوز مشخص نیست.
هموطنان عزیزم، دعوت کردیم از پویا داوری منزه، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا، که کنارمون باشن. میزبانی رادیو جوان از این افرادی هست که اهل مطالعه و فکر هستند. و جوان پویا داوری منزه، سلام.
سلام و درود بر صادق علیخانی عزیز، رفیق کنم، و سلام به تک تک میهندوستان ایران عزیز، خدمت شما هم هستیم امشب.
اول مثل همیشه بگیم که بحث روسیه و اوکراین به من ایرانی چه ربطی داره؟
احسن. اساسا نکته ای که خیلی مهمه، اگر که شما توی کسب و کار زندگیت امروز در دهکده‌ای در دنیا زندگی میکنی، تک تک مسائل در هم تنیدگی داره، چون امروز مثل خیلی از زمانا قیمت طلا یک قیمت جهانی داره. مسائل توافق بین ایران و ایالات متحده برگرفته از خیلی از مسائل هستن که به صورت شبکه‌ای و تارانکبوتی به هم متصلن، و اگر ما نتونیم تحلیل دقیقی از وقایع کنار هم داشته باشیم، متوجه نمیتونیم بشیم که امروز حتی در کسب و کارمون باید حرکت بکنیم، سرمایه گذاری کنیم، تو حالت دفاعی بریم، مثلا صبوری کنیم، یا شاید اصلا جمع بکنیم. اینا واسه همین نیازمند هستیم که کل این وقایع رو کنار هم نگاه بکنیم.
اینقدر وصلیم به هم.
ببین، یه تحلیل داریم صادق، بهش میگن تحلیل پستل، پیش میشه پولیتیکال یا همون سیاسی، ایش میشه انوایرمنتال یا زیست محیطی، اسش میشه سوشیال یا اجتماعی، تیش میشه تکنولوژیکال یا تکنولوژی فارسیش میشه
فناورانی،
ایه بعدیش میشه اکونومیکال یا اقتصادی، الش هم میشه لگال. ما واسه همین باید حتی اگر توی سایز زندگی خودمون هم میخوایم مسائل رو ببینیم، باید تحلیل محیط دور رو هم ببینیم. تحلیل محیط نزدیک برمیگرده به همون چیزی که به کسب و کار ما، به زندگی شخصی ما برمیگرده. تحلیل محیط دور که بیزنس های موفق و کشورها دارن، میان محیط کلان دنیا رو هم میبینن. ما به امروز واسه این که بتونیم وقایع رو کنار هم فهم کنیم، نیازمند مسائلی هستیم که کنار هم ببینیم که مثلا حتی بین به فرض مثال استرالیا و مثلا ژاپن چه اتفاقی برای چی میشه، این بر مثلا کامودیتی های مثلا دنیا چه تأثیری میذاره، بعد این کامودیتی به آمریکا چی میشه، آمریکا مثلا دلار چه اتفاقی میفته، به دلار و طلا مثلا فدرال چه تصمیمی میگیره، و این موضوع بر کسب و کار من چه اتفاقی خواهد افتاد.
ثابت شده، وقتی میگی فستل یعنی ثابت شده که توی دنیا چنین چیزی هست. بریم سراغ خود روسیه و اوکراین با این توجیهات و در واقع استدلالات.
خب ما شاهد بودیم ظرف چند روز اخیر یه اتفاق جالب افتاد، کمترم پررنگ شد تو رسانه‌های ایرانی، من میخوام بهش بیشتر بپردازم چون به نظرم واقعا مهمی بود. اونم این بود که آمریکا از طرح آتش بس بین جنگ روسیه و اوکراین عقب نشینی کرد. واقعا من دیگه به عنوان نقش منجی رو بازی نمی کنم.
خب این نقشم که خودش انگار برای خودش مثل فیلماش درست کرده بود.
بله اون پلیس خوب پلیس بد رو نه درست میگی واقعیت، ولی خب در نهایت این نقش ها این نمایشنامه رو میسازن دیگه.
یه نقش منجی همیشه دوست داره
بله. یه دردسر ایجاد میکرد، خودش میومد موضوع رو حل بکنه که منافعش رو ببره. اما در نهایت به خاطر اینکه قدرت میدانی روسیه در میدان رزم خیلی قوی بود، آمریکا به خاطر چه برنامه ما روی این موضوع رفتیم. من گفتم به این سادگی نیستش که مثلا میگه 24 ساعت من جنگ اوکراین رو تمام می‌کنم، اصلا این مثل شوخی میمونه. بعد تو این 24 ساعت بخواد تمام شه، به واسطه اینکه روسیه برتری شدیدی در میدان‌های رزم داره، یک پنجم خاک اوکراین رو 20 درصدش گرفته، پس با اوکراین همه امتیاز بدینه بده بره. ببین یه چیز جالب بگم، تقریبا الان 3 ساله که جنگ اوکراین شروع شده، همین روزا بودش تو فوریه. به واسطه این آمریکا و اومد زلنسکی رو تحریکش کرد که بیا شما عضو ناتو شو، عضو اتحادیه اروپا شو، با این خرس خشمگینی که بغلت خوابیده اصلا روسیه دوچار تنش بشه، ما حمایت میکنیم مثلا. خب زلنسکی هم وارد یک موفضایی شد که از بی تجربگیش میتونیم بگیم، میتونیم بگیم از اون سریالی که نقش رئیس جمهور رو بازی کرد آخر شد رئیس جمهور، حالا یه پروژه بود یا هر چیزی که بوده، در نهایت به اینجای رسید که این بدبختی به بار اومد. میدونید بزرگترین کشور اروپایی کدوم کشور صادق
از نظر جغرافیایی؟
آره مساحتی
نه
اوکراین بود الان فرانسه است، چون 20 درصد خاکش رفت. بزرگترین کشور اروپایی، تمام اروپایی، 20 درصد خاکش رفت. قوی ترین نیرو زمینی از حیث تعداد در اروپا اوکراین بود. ببینید این کشور اومد به واسطه یک سری خطاهایی که توی فضاهای گول خورد وارد شد، یک سری امتیازاتو داد رفت. مثلا اومد 20 درصد خاکی که ما میگیم از اوکراین، مهمترین زمینای کشاورزی اوکراین توی اون 20 درصده، و این 20 درصد 75 درصد سواحل اوکراینه. این موضوع مهمتر شد، یعنی تقریبا همه ساحلاشو داده رفته، یعنی روسیه اومده قشنگ اینا رو گرفته تحت کنترل خودش. حالا نکته کجاست؟ نکته اینجاست که آمریکایی که اومده این حجمه رو ایجاد کرده، اروپا رو با روسیه وارد تنش کرده، روسیه رو با اروپا وارد تنش کرده، اوکراین رو داغون کرده، بیش از 1 میلیون نفر کشته و زخمی مردم اوکراین دادن، نزدیک به 8 میلیون نفر مهاجر ایجاد کرده از اوکراین رفتن، زیرساختاش نابود شده، رسید به جایی که ترامپ اومد روی کار با اون وضع فجی، زلنسکی رو با معاون اولش نشستن تحقیرش کردن، چرا کوچه‌وار نبودی، چه وضعیه، تو خیلی پر روی، خیلی ادعا داری، و پرتش کردن. و در نهایت ما شاهد بودیم که ایالات متحده آمریکا با موضوعی که اومد ایجاد کرد که آقا بیا این موضوعتون رو با آتش بس برسون، خیلی سمت پوتین رو گرفت، اومدش و یک توافقی توی مواد معدنی و کامودیتی های اوکراین امضا کرد. یه صندوق توسعه سرمایه گذاری بودش که 50-50 از منافعش ایالات متحده اوکراین با قرار سهم ببرن، و الان موضوع رسیده اینجا. خب
یا اینکه زلنسکی توی اون نشست خیلی صمیمانه دو نفرشون با آقای ترامپ در مراسم ترحیم پاپ گفتش بعدش که یکی از بهترین گفتگوهای، یا گفت بهترین گفتگوی تاریخ، یکی از بهترین گفتگوهای تاریخ بود، اینو زلنسکی گفت. خبرش هم هنوز رسانه‌ها درج نکردن. از این طرف هم ما داریم میبینیم یه همچین وضعیه که شما داری توصیف میکنی.
ببین اوکراین خیلی وضعیت بدی داشت دیگه، رفت توی جنگی با یه پول عجیب غریب نزدیک 300 میلیارد دلار بدهی داره، بعد از لحاظ میدانی روسیه برتری داره، بعد از خیلی از جهات مردمش رفتن با وضع فجیع. امروز اصلا تو جبهه‌های جنگ، حالا ویدیو رو اگر که دنبال بکنیم، خیلی سرباز اوکراینی خستن، شکست پشت شکست. بعد این مذاکراتی که میاد آمریکا اینجوری پشتشون رو خالی کرد، لحاظ روحی بسیار آسیب دیدن. و ما شاهد هستیم که مثلا توی کیف یا شهرهای دیگه اوکراین سربازگیری زورکی، یارو تو کافه میگیرن رو زمین میکشن با دستمن میبرن برن تو جبهه بجنگه. جمعی این جهات خب اوکراین که وضعیت شکننده قرار داده که حالش بده، و ترامپ اومد با زدن چک اول حساب اینا رو برد گوشری و گفت با ایجادن امتیاز میتونم من بیام باز بهتون یه حمایتایی بدم، و باعث شد که اوکراین بالاخره تا حدودی استقبال. اوایلش خب خیلی صفر گرفته بود که مواد دو نده با آمریکایی‌ها، حالا یه مقدار آمریکا کوتاه اومد در نهایت، اما در نهایت 50-50 این منافع تقسیم میشه. اما یه نکته ای داره، اونم اینه که اوکراین نیاز داشت که بگه ما هنوز آمریکا رو کنار خودمون داریم، پس اومد امتیاز داشت. آمریکا هم نیاز داشت که بگه من یه دستاوردی ساختم. ایالات متحده گفت 24 ساعته موضوع رو حل میکنم دیگه توی بحث دیپلماتیک ترامپ، ولی نتونست. پس باید یه دستاوردی برای خودش میورد، آقا من تونستم یه دستاورد. پس این توافق یک دستاوردسازی بیشتر از اینا. چرا؟ چون بخش زیادی از این معادن در بخشایی هستش که امروز دست روسیه است، مثلا دسترسی بهشون مشکل.
خیلی هایهو میکنه ترامپ.
آره ترامپ خود آدم رسانه بلدیه،
رسانه بلدیه. آره،
آره رسانه بلدیه. هم به قول خودت قبل جلسه گفتین عکسش داده بود بیرون شبیه پاپ.
آره خیلی
به شدت بلده با روح مخاطب بازی کنه و خودشو بیاره به محط توجه. مثلا دیده باشه مثلا یه موقع می‌بینی یه سیاستمدار یه فوتبالیست یه هنرمند چند وقت پیش خبر نیست کار جنجالی می‌کنه.
آره.
یا میاد تو ساعتی دوره مطرح میشه. ترامپ همواره این کارو می‌کنه. همواره شما اگر هر روز نه یه روز نمیونی خبر از ترامپ میشنوی، چون بلده. همین عکسی که گذاشته خب هیچ چیز خاصی که نداره، فقط واسه که این هی بهش میان کمپین های ریمایندینگ یا یاداوری، هی تو ذهن شما یاداوری بشه این آدم. این توافق یه بخشی که تو قسمت توی اوکراینه تو کشور جنگ زدن کسی سرمایه گذاری نمیکنه. پس ایالات متحده و اوکراین این توافقشون خیلی توافق محکم و بلند مدت و خوبی نیست. و از اون سو هم اگر ما بهش نگاه بکنیم، اوکراین میخواست در قبال اینکه اینا رو به آمریکا بده تضمین امنیتی بگیره.
بذار راجع به تضمین صحبت بکنیم. گفتگومون با آقای پویا داوری منزه ادامه خواهد داشت.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه. ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم. این سر بالایی این شیب تند رو عبور کردیم. به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
شب بخیر هموطنان عزیزم، با پویا داوری منزه در باب مسائل اوکراین و روسیه و داستانهایی که نشر پیدا کرده در جهان، اثراتی که داره میگذاره صحبت میکنیم.
کجای صحبت بودیم صادق؟
این که دیگه مسئله رو امنیتیش کردن عملا توی اوکراین.
این خدمت نرازم که اوکراین در نهایت نتونست تضمین امنیتی از ایالات متحده بگیره. یعنی در نهایت اون چیزی که دنبالش بود که یک تضمین امنیتی به من بده اگر معادن رو میخواد، یک کاری که من بغل این خرس روسی میترسم، اما همون هم نتونست بگیره. خب این ماجرا حالا به کجا برسیم که جذاب میشه؟ به ایران ما چه ربطی پیدا میکنه؟
یه لحظه قبل از ایران یه چیزی تو ذهنم بود بپرسم از شما. همه مسئله از ناتو شروع شد. اینکه روسیه احساس خطر میکرد که این ناتو داره بیخ گوش من هی رشد میکنه، هی رشد میکنه و قطعا با هدفی داره رشد میکنه. خود اروپایی ها دارن ضرر میبینن از قضیه اوکراین، ولی چرا اینقدر آمریکا بناس پشت اوکراین وایسه که وایم نمیسه، حتی به قول شما با گرفتن امتیازات؟ میخوام بگم الان قصه اروپا چی میشه این وسط؟
ببین اروپا بزرگترین قربانی جنگ اوکراینه، یعنی اروپا این اوکراین قربانیه. ببین ماجرا این شکلی بود که ایالات متحده منافع زیادی رو به دست آورد. یکی اینکه ناتو رو شروع کرد آروم آروم اون توافقاتی رو که بعد از فروپاشی شوروی کردن، که آقا مثلا ما چون در مقابل ناتو ورشو بود دیگه، پیمان بلوک شرق که در اروپا بود، گفتن آقا و اصلا ناتو به این دلیل به وجود اومد و ورشو که اینو مقابله هم تعریف شدن، بلوک غربی و بلوک شرقی قوای نظامی داشتن. خب ورشو که از بین رفت با شوروی، یه ناتو چه توجیهی داشت؟ اونا یه توافقی نوشتن که آقا دیگه شما به شرق نیایید. اما ما شاهد بودیم که دونه دونه مثلا کشورها مولداوی، بلغارستان، آلمان شرقی، همه اینا دونه دونه عضو ناتو شدن برخلاف توافقی که با شوروی کرده بودن. خب شوروی خیلی ضعیف بود، اون آقایی که همیشه زیادی نوشیدنی مصرف میکرد، یلتسین مثلا وضع خراب، مردم روسیه اروپایی واسهشون پولیور دست دو میفرستادن لباس که از سرما نمیرن، یه وضع فجیعی و بعد از اون شوروی داشتن تجربه میکردن و پوتین اومد و مجدد غرور، اقتصاد و فرهنگ رو به روسیه برگردون. روسیه خیلی مدیون پوتینه، پوتین مجدد روسیه رو به یک ابرقدرت تو دنیا تبدیلش کرد و اقتصاد خوبی رو هم براشون ساخت. روسیه داشت نزدیک میشد به اروپا و اون دوران تلخی که بین کمونیست اروپا بود داشت پاک میشد تا سال 2014 و اون وقایعی که با من توی میدان اتفاق افتاد توی کیف و اون رئیس جمهوری که انتخاب شد و چون نزدیک به روسیه بود و بحث اتحادیه اروپا و وام و عضویت و اینا، خلاصه آمریکایی‌ها کودتا کردن و اختلاف اونجا شروع شد. 2015 روسیه رفت شبه جزیره کریمه رو گرفت و اختلاف خیلی جدی‌تر شد تا اینکه اوکراین گفتش من میخوام برم عضو ناتو بشم. تو بخش های شرقی اوکراین شروع کرد روس تبارها رو زیر فشار بردن، یه دست روزنامه‌نگارا و فعالا رو اصلا سر به نیست کرد، تا همین امروز هم خبرش نیست، یه در کش و روسیه اومد اونجا هم دخالت کرد و چه اتفاقی افتاد؟ برنده مسابقه که بود آمریکا. اگر روسیه و اروپا به هم نزدیک می‌شدن، یک خاک یک پارچه بود که اینا میتونستن تبادلات زیادی با هم انجام بدن. بله. از طریق راه‌ها گاز بدن، صادرات، واردات اینا. آمریکا اونور دنیا افتاده. دیگه تو اقتصاد اینا چقدر تاثیرگذار بود. اما اگر بتونه اختلاف پایداری رو مجدد مثل همون دوران جنگ سرد ایجاد بکنه، چون دقیقاً تو بهبهه‌ای که توی کودتای میدان شکل گرفت، رئیس جمهور فرانسه تو 2014 صدر اعظم آلمان توی روسیه بودن، بازی زمستانی سوچی، یعنی خیلی دیگه دوست شده بودن روسا و اروپایی ها با هم و آمریکا موفق شد دوباره این اختلاف رو با جنگ اینا رو برای 10 20 شاید 30 سال بعد دوباره برای تو اختلاف. خب حالا ببین چه منافعی بردش، اینا رو از هم دور کرد، اینا وابستگیشون با آمریکا زیاد شد. اروپایی ها انرژی از اون قیمتی که از طریق نورستریم خط لوله شمال 1 و 2 داشت میرفت به اروپا و صنایع زیادی رو میبرد جلو، قطع شده. نورستریم دور کردن منفجر شدش. و جالب که از سال 2015 صادرات گاز LNG لیکوید مایع آمریکا شروع شده. ببین تک تک آیتما رو می‌بینی، اروپا داره ضرر می‌کنه، آمریکا داره سود می‌بره. و جالب اینجاست که سرمایه‌گذارایی که گاز ارزون قیمت و انرژی ارزون قیمت رو از روسیه توی اروپای غربی استفاده می‌کردن و صنایع رو به پیش می‌بردن، اینا بعد ورشکستی که گاز ارزون نشه کجا رفتن؟ ادامه بیزنسشون رو به پیش بردن، تجارت آمریکا. یعنی ببین چندین و چندین و چندین بود رو
ترامپ داره بازارسازی میکنه.
قبل از ترامپ این آمریکا اصلا ترامپ عددی نیست،
استایل خود آمریکا.
اصلا ترامپ یه دونه مهره توی ادامه راه دردناک پیکان، این ایالات متحده آمریکا رو میگم. در نهایت ایالات متحده آمریکا یک استراتژی رو داره. بایدن میاد جنگو ایجاد میکنه، ترامپ میگه غلط کردی اوکراین، بیا با منم امتیاز بدی. یعنی هر دوشون دارن برای آمریکا منافع. الان اومده مواد معدنیشو میگه بده به من، میخواد با روسیه جاده نزدیک. متوجه شدی؟ یعنی اروپا
هر کدوم یه نقشی داره.
بله. و در نهایت منافع آمریکا رو دارن به پیش میارن و اروپا قربانی این وسط شد. اروپا بزرگترین آسیب رو دید. آره، یعنی بدون اینکه تو این جنگ تاثیر مستقیم رو مثلا بازی بکنه، غیر مستقیم بود، بیشترین آسیب رو اقتصاد اروپا دیدش
و همچنان داره میبینه. انگار بله. برنامه دارن حالا حالا براش.
بله، چون پیچیدگی داره دیگه. اصلا تا این حد که قبل از اینکه این جنگ شروع بشه، اروپایی‌ها داشتن توی فضای دیگه می‌رفتن. مثلا یادم رئیس جمهور فرانسه میگفتش که ما باید مثلا نیروی متحد اروپایی داشته باشیم. از ناتو می‌رفتن بیرون. آلمان پولشو نمی‌داد، گفت چرا انقدر پول منو زیاد کردید؟ من انقدر دونگمو نمی‌دم تو ناتو. اینا همه‌شون. ولی بعد این جنگ همه افتادن دوباره آقا تو آمریکا بیا اینجا، این روسیه داره پدرم رو در میاره، چیکار کنیم؟ یعنی باعث شد که دوباره اونا این چسبندگی نظامیشون زیاد بشه. متوجه ای؟ آمریکا بیا به این محتاج منی دا. اگه اونو با هم رفیق میشدن، دوست میشدن، اقتصاد میچرخید، آمریکا یه جزیره بود تو اقیانوس مرتر که اصلا موضوعی نداشت. خب پس این اختلاف منجر به این میشه که برای ایالات متحده حسن ایجاد بکنه.
آره دیگه، اختلاف ایجاد کن، بازار درست کن. فقط داشتم به انگلیس هم فکر میکردم.
انگلیس یعنی مثلا بسیار بازی کرده،
خیلی هوشمندانه،
آره زیرکیه. و مثلا نگاه بکنی روسیه تو اروپا همواره در موضع گیری هایی که میکنه، نه آلمان مورد مستقیم خیلی حجم قرار میده، نه فرانسه. همیشه میگه اگر موضوع به جنگ هسته‌ای بکشه، اولین شهری که میزنیم لندنه. روسا میگن چون میدونن ماجرا چیه. یعنی میگم ببین فکر نکن تو اون کم دورتر نشستی، ما با اروپایی وارد جنگ میشیم، خب ما تو رو میزنم. انگلیس یه بازیگریه صادق که همیشه وقتی به نفعش بوده گفته من جزو اروپا، هر موقع به نفعش بوده، هر موقع به ضررش بوده مثل برگزیت گفته نه من جزو اروپا نیستم، کشته اخم.
آره.
یعنی قشنگ همون جزیره به قول احمدی نژاد میگه جزیره شرق
جزیره
داش چیز در غرب افتاد، در غرب اروپا است. هر موقع با این بازی رو میکنه
جزیره اثرگذاری اعلام.
بله مثلا میگه مثلا تو فلسفه میگن مثلا فلسفه جزیره یا قاره، اینا مثلا چون یه تنهایی جالبی رو دارن و واسه همین از لحاظ استراتژیک امروز با ایالات متحده بسیار نزدیک بازی می‌کنن. حالا جغرافیا هم نگویید تقریبا نزدیک‌ترین کشور اروپایی
مکر عجیبی دارن همیشه.
بله 400 500 سال نظام حاکمشون تونسته حکمرانی پیوسته بکنه. کدوم نظام حاکم رو داریم از انگلستان قدیمی تر تو دنیا؟
آره
نظام حاکم در کشور صحبت نمیکنه، نظام عربستان، ترکیه اولش 100 سالش، آمریکا 270 80 سالش، چه میدونم کره و چیز مثلا ژاپن و آلمان اینا مثلا جنگ جهانی اولش مثلا بگو مثلا اولش 50 سال اونور 27 80 سالشونه. یه یعنی نظام 400 500 ساله داره انگلیس، یعنی در طول هم این خاندان، این سیستم، این شبکه حکمرانی کرده. خیلی 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 شبکه های ساختارمندی رو داره، قانون اساسی نداره.
آره ولی حتی نه تنها در کشور خودش، در دنیا شبکه درست کرد. در بخش بعدی که بخش آخر هست با پویا داوری منزه در باب ارتباط این مسائل با ایران صحبت خواهیم کرد.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میزنیم.
سبز، سفید، سرخ.
هموطنان عزیز ایرانی گرانقدرم، با جناب پویا داوری منزه مسئله روسیه اوکراین و اثرات اون در دنیا رو بررسی کردیم و حالا میخوایم ببینیم که نقش ما در این جغرافیای حساس واقعا چی میتونه باشه. به نظرت پویا؟
خدمت عرضم که یکم میخوام شفاف باشم صادق. این که آیا جنگ اوکراین برای ما خوبه، برای ما بده، برای ما خونساز، بیم در موردش صحبت کنیم بیه. اگر جنگ اوکراین رخ نمیداد چجوری بود دنیا؟ تمرکز اروپایی‌ها و غربی‌ها و آمریکایی‌ها رو ایران، خاورمیانه و تپه روی چین بود، درسته؟ خب جنگ اوکراین باعث شد که بخش زیادی از تمرکز اروپا و بخش از تمرکز آمریکا بره روی اوکراین.
پس و انرژیشون.
آره و یه مقدار از اون فشار بودجه دشمنیه تقسیم شد. پس بسم الله الرحمن الرحیم جنگ اوکراین یه مقدار از فشار رو از ما کم کرده. خب بریم از نگاه روسیه نگاه کنیم. اگر که جنگ اوکراین رخ نمیداد، روابط روسیه و اروپا یا حسنه حسنه بود چه شکلی بود؟ خب تجارت خیلی قوی رخ میگرفت و برو بیا اینا و نفتش و گازش رو میفروخت. ولی وقتی که تحریم شد روسیه از جانب اروپا یا غربیا و این فشار رو بهش ایجاد شد، دریچه تنفس روسیه برای فروش نفت کجاست؟ ایران. پس به قول قدیمی ها میگن دستش زیر ساتور ماست، زیر چاقوی ماست. و جنگ اوکراین باعث شد که روسیه مجبور بشه بخشی از انرژیشو، بخشی از نفتشو بگه آقا بیا ایران، بیا ما سواب گازی کنیم، به تو گاز میدم اونجا بفروشی، برصدی مثلا کمیسیون بردار، بیا من نفت تو مثلا طریق عمان میفروشی، امارات میفروشی، نفتکش به نفتکش چیکار میکنی؟ بیا من بهت میدم تو کمیسیون بردار واسه منم نفت بفروش. و اینا باعث شد که اونور کریدور شمال به جنوب که از روسیه و آذربایجان میرسه به آستارا و میاد رشت و کاسپیان و یه بخشش هم از طریق دریای کاسپیان و میاد وصل میشه به خط آهن سرسی، یه بخشش به بندر عباس، یه بخشش هم انشالله به چابهار میرسه. روی اون میگه من فایننس میکنم، پول میذارم، زمینا رو آزاد سازی کنم. اگر اینا نباشه خب روسیه انقدر ترجیح نداره. پس وابستگی روسیه به ما بیشتر میشه. ما چند ماه دیگه دوچاره یک موضوع جدی هستیم که متاسفانه توی مذاکرات برجام برای ما این چاله 10 ساله پیش ایجاد شد، اسم مکانیسم معاشه.
بله.
ما برای مکانیسم معاشه که امروز شاید اروپایی ها بتونن فعالش کنن، یه قرائتی هست که میگن نمیتونن فعال کنن چون اونجا گفتی که آقا این 6 تا کشور رو 5 به علاوه 1 و 6 به علاوه 1 و اینا با هم میتونن اخراج بشن روش اجرایی برن، ولی چون آمریکا رفته بیرون دیگه اون لحاظ حقوقی اون عدده با این عدده منطبق نیست، متوجه شدی از چه اسمیه؟ و اصلا این موضوع دیگه از دستور بحث حقوقی این قرائت رو دارن یه عده میدن که اصلا مکانیزم ماجه وجود نداره از طرف ایران، یه دم میگن که نه اروپایی میتونه اجراش کنه. حالا با فرض اینکه دومی باشه اروپایی بتونن بی دلیل اجرا بکنن، حالا دوستان نمیدونم چقدر میشناسن، یک بند فوق العاده نمونه اینه که اگر که اروپایی اراده کنن میتونن تمامی تحریم های شورای امنیت رو، نه تحریم های آمریکا که هنوزم هست، قبلا هم بود، شورای امنیت یعنی فردا پاکستان و مالزی هم آذربایجان هم بحرین هم تحریم اعمال میکنه. اینا برمیگرده اگه اروپا اراده کنه. حالا در نهایت توی مواجهه با این موضوع چند ماه آتی